أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در انجام وظایف و پرهیز از گناهان و معاصی توفیق بیشتر کرامت بفرماید. در سوره فلق بحث ما بود، سوره ناس در خطبه هایی مورد بحث و تفسیر قرار گرفت و به سوره فلق رسیدیم. عرض کردیم که اون نکته اصلی و پیام اصلی این دو سوره‌ای که در آخر قرآن کریم قرار گرفته است، آموزش استعاذه به خدا و پناه بردن به حضرت حق است. استعاذه‌ای که در همه احوال به آن سفارش شده و در بسیاری از دعاها و ذکرها جزئی از آنها استعاذه به خدا از شرور و به خصوص از شیطانه. و حقیقت استعاذه اون روح در روح انسان مصداق داره که روح و روان انسان باید به خداوند از بدیها پناه ببرد. فرق و تفاوت هایی که بین سوره ناس و فلق بود در خطبه قبل توضیح دادیم و همینطور بحثی در شأن نزول سوره فلق و سوره ناس که در مورد کسالتی که برای پیامبر گرامی اسلام حاصل شده بود این دو سوره نازل شده است عرض کردیم و بحث و سوال و جوابی داشت که در خطبه قبل مطرح شد. بحث ما در آیه اول این سوره قل اعوذ برب الفلق راجع به استعاذه و ربوبیت خدا بحث کردیم، اما راجع به کلمه فلق به پیامبر خداوند خطاب میکند که بگو پناه میبرم به پروردگار فلق. در فلق اشاره‌ای کردیم امروز بحث واژه فلق که در آیه اول این سوره آمده توضیح بیشتری می‌دهد. فلق در لغت به معنای شکافتن و جدا ساختن، این معنای فلق هست. از شبت که وقتی که دانه‌ای می‌شکافد و از آن گیاهی بیرون میاد این بهش میگن فلق. فلق این که هسته‌ای شکافته میشه و جوانه میزنه و دانه‌ای میشکافت و جوانه میزند، این شکافته شدن را بهش میگن فلق یا فلق در عربی. این معنای لغوی فلق و فلق هست. و در قرآن هم آمده ان الله خالق الحب والنوا، خدا دانه و هسته را می شکافد و از دل این دانه و هسته گیاه و درختان می روید. این رو بهش میگن فلق، اون موقعی که دانه ای یا هسته ای شکاف می خوره و از دل اون عرض شود که گیاهی یا درختی می روید، این حالت فلق هست. و در اینجا که من در این که منظور از این فلق در اینجا چیست، چهار قول وجود داره در میان مفسرین. این که خدا میگه به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه خطاب میکنه که بگو پناه میبرم به خداوند فلق، پروردگار فلق. در معنای این فلق چهار قول در میان مفسرین وجود داره. قول اول این که فلق به معنای صبحگاهان است، سپیده طلوع خورشید و صبحگاهان یا سپیده دم. این یک قول هست که اون هفته هم اشاره به این کردم که در قرآن برای زمان و وقت‌های شبانه روز یک اهمیت خاصی وجود داره. اگر شما اهمیت زمان را بخواید از نظر قرآن بهش توجهی بکنید، من به این نکته اشاره میکنم که در قرآن یکی از محورهای قسمهای قرآن و سوگندهای قرآن قطعات زمانه. یعنی این قدر زمان اهمیت داره از نگاه فلسفی، علمی و دینی که خداوند بزرگ به قطعه های از زمان قسم خورده. برای اینکه هم اصل زمان یک مقوله فلسفی بسیار مهمه که اینجا مجال پرداختن به اون نیست، هم اینکه زمان بالاترین سرمایه برای بهره‌گیری و پیشرفت انسانه. هر کسی که بهتر بتواند از زمان استفاده بکند در کار خودش موفق تره. امروز یک بحث مهمی در علم مطرح هست به نام مدیریت زمان. اینکه انسان بتواند با نظم، برنامه ریزی و مدیریت صحیح از زمان که همون عمر انسان باشه بتونه بهتر استفاده بکنه. عمر ما از سال تشکیل شده، سال از ماه تشکیل شده، ماه از هفته تشکیل شده، هفته از شبانه روز تشکیل شده، شبانه روز از شب و روز تشکیل شده، هر یک از شب و روز از ساعات و دقایق و ثانیه ها و قطعات مختلف زمانی تشکیل شده. این قطعات زمان که پیوسته داره عبور میکنه و لحظه ای نمیشود این کاروان سریع و گذرای زمان رو متوقف کرد. زمان و عمر مثل یک کاروانی است که با شتاب در حال گذره، با شتاب هر چه بیشتر در حال گذره. کسانی در این عرصه برد میکنند که بتوانند از عمرشون، از این قطعه های زمانی و مراحل زمانی استفاده بکنند. این زمان از مهمترین سرمایه های کمال و رشد انسانه و به همین دلیل هم هست که در میان سوگندهایی که در قرآن آمده است، بخش عمده ای و یک قسمت مهمی از قسمهای خدا قسم خوردن به همین قطعات زمانی. این قسمی که خدا میخوره گاهی قسمهای قرآن مثلا به یه مکانی، به مکه است، به هذا البلد الامین گاهی به یک موجودات دیگری. یک قسمت از قسمها و سوگندهای خدا به زمان و قطعه های از زمانه. علتش اینه که این نعمت بزرگیست، سرمایه گرانبهاییست که با اون انسان میتواند مدارج کمال رو طی بکنه. با این مقدمه اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که در قرآن هم سنه و سال آمده، هم کلمه شهر به عنوان ماه آمده، هم کلمه روز و شب آمده. منافع و مزادی که در روز و شب هست در قرآن آمده. و از سوی دیگر تعداد زیادی از سوگندها و قسمهای خدا به همین بخشهای زمانی که من به 8-9 موردش اینجا اشاره میکنم. گاهی خداوند به خود روز قسم خورده، روز که وقت کار و تلاشه. قرآن میفرماد و نهار مبصرا، روز را روشن و بانشاد قرار دادیم و اون را عرصه و زمینه‌ای برای فعالیت و تلاش شما مقرر کردیم. روز یک نعمت بزرگ الهی است و در چند جا خدا به روز قسم خورده. و نهار ادا جلاها، یا در آیه دیگه و نهار ادا تجلا، خداوند قسم میخوره و سوگند یاد میکنه به روز هنگامی که بر می آید، یا به خورشید هنگامی که طلوع میکنه و کره زمین را نورانی میکنه و صحنه کار و تلاش را برای انسانها فراهم میکنه. این یک قسم خدا که در چند جا به روز یا به خورشیدی که روز آفرینه و روشنگر کره زمین است برای تلاش و فعالیت خدا قسم میخوره، برای اینکه نعمت نعمت بزرگی است. در سایه روشنی خورشید و نور روز هست که انسانها به تلاش و فعالیت میپردازند و زندگی مادی و معنوی خودشون را سامان میبخشند. پس ارزش داره. خدا به روز قسم خورد. در آیاتی که بیشتر هم هست خدا به شب قسم خورده و لیل ادا یسر و لیل ادا سجا و لیل ادا عصعص و لیل ادا یخشا و چند مورد دیگه. در مورد روز دو سه جا قسم خورده شده، در مورد شب 5-6 جا خداوند سوگند یاد کرده به شب. چرا؟ برای این که و جعلن لیل سکنا، یا و جعلن لیل ثباتا. شب هم مایه آرامش مادی و طبیعی انسانه و هم ظرفی برای اتصال به خداوند و موعدی برای نماز شب و عبادات الهی در نیمه های شب. بنابراین هم خدا به روز قسم خورده به عنوان میدان فعالیت و تلاش، هم به شب قسم خورده است به عنوان موقع آرامش و زمینه‌ای برای قرب به خدا. این دو. بعد علاوه بر این که در قرآن قسم به روز خورده شده و قسم به شب خورده شده به عنوان دو بخش از عمر و حیات انسان که سرمایه کمال آدمی، علاوه بر این به قطعه های خاصی هم از این شب و روز خدا قسم خورده. مثلا به سپید دم، به فجر خدا قسم خورده، ول فجر و لیال عشر، اون لحظه ای که افق در افق اون سپیدی پدیدار میشه به عنوان فجر خدا بهش قسم خورده. به صبح که آغاز روز و طلوع خورشید، باز قرآن قسم خورده و صبح ادا تنفس. به ظهر که وقت کمال روز و تابش کامل خورشید هست، باز خدا قسم خورده و وها و لیل ادا سجا، یا و شمس و وحاها، به ظهر باز قسم خورده. پس علاوه بر این که به روز و شب خداوند سوگند یاد کرده است، از صبح که بگیرید فجر آغاز حرکته، بعد صبح اول صبح باز قسم خورده، روز کمال روز و نیمه روز که ظهر باشه باز قسم خورده شده، بعد میاد طرف عصر و العصر ان الانسان لفی خسر باز قسم یاد شده. در شب هم که شما بیایید باز عرض شود که هم به کل شب قسم خورده شده در قرآن، هم به اون شفق که ساعتی بعد از غروب خورشید هست، لحظات و ساعتی بعد از غروب خورشیده باز قسم خورده شده، فلا اقسم به شفق. ملاحظه میکنید که من حالا بحث قسم های قرآن را انشاءالله در تفسیر سوره های آینده مفصل تر بحث خواهیم کرد. اونی که الان اینجا میخواستم عرض بکنم این است که اصولا زمان یک امر بسیار مهم و سرمایه رشد و کمال انسانه. به همین دلیل قرآن به زمان توجه خاصی داره تا ما را بینا بکنه به ارزش عمرمان و سرمایه حرکت و کمال ما. به همین دلیل هم فواید روز و شب در قرآن مکرر ذکر شده و هم یادآوری شده است که روز و شب یک نعمت بزرگ الهی، هم قرآن به روز و شب قسم خورده در 8-9 قالب، یعنی به روز کامل، به شب کامل، به طلوع فجر، به صبحگاهان، به ظهر، به عصر، به غروب و هنگام شفق و همینطور قطعه های مختلفی از شب و روز که قطعه های خاصی و ارزش ویژه ای داره، اونها مورد توجه قرآن قرار گرفته. علاوه بر این که همین گردش زمان و قطعات زمان مبنای فرائض و تعیین وقت نمازها هم قرار گرفته، همه اینها نشون دهنده اهمیت عمر هست که تشکیل از این قطعات زمان شده. قسم خورده شده، منافعش برشمرده شده، به عنوان یک نعمت یادآوری شده. همه اینها برای اینه که ارزش این امر را بدانیم و در فکر این باشیم که از زمان که حقیقت عمر ما هست به درستی بهره گیری بکنیم و مدیریت درست برای استفاده از زمان داشته باشیم. هر چقدر آدم ها هوشیارتر و هوشمندتر و عاقلتر باشند، بهره گیری اونها از زمان کامل تره. این نشانه آدم شخصیت کامله. هرچه فرد نظم و برنامه بهتری طراحی بکنه که از این قطعه های زمانی به درستی برای کمال و سعادت خودش بهره بگیره، این آدم موفق تره و در زندگی مادی و معنوی پیشرفت بیشتری خواهد داشت. قرآن هم این قدر در جای جای قرآن ما شاهدیم که به امر زمان و قطعه های مختلف شبان روز توجه شده، تا اونجا که قرآن خدا قسم میخوره به اینها به عنوان مظاهر نعمت خدا و سرمایه های کمال و رشد انسان. اولین معنای فلق در سوره فلق که میفرماد قل اعوذ برب الفلق، اینه که فلق یکی از همین اجزای شبان روز باشه. فلق یعنی سپید دم و صبحگاهان، نه فجر که افق روشن میشه، بلکه هنگامی که خورشید سر میزند و روز روشن آغاز میشه، این رو بهش میگن فلق. این معنای اول فلقه. علتش هم که میگن فلق، چون گفتیم فلق در لغت معنای شکافتن و جداسازی است و با سپید دم روز از شب جدا میشه، از این جهته که اون لحظه رو بهش میگن فلق. سپید دم، صبحگاهان، فلق نامیده میشه و خدا اینجا برای اینکه ارزش زمان و عرض شود که توجه ما را به زمان و به خصوص آغاز روز جلب بکنه، میگه بگو به خدای و پروردگار سپید دم و صبحگاهان پناه میبرم. خدایی که نور امید را با سپید دم و صبحگاهان در دلها برمی افروزد و انسانها را به سمت تلاش و کار و فعالیت سوق میده. به این خدا من پناه میبرم، خدا خدای همه عالم و جهانه، اما از میان همه این مظاهر و جلوه های نعمت خداوند در سوره فلق بنابر احتمال اول صبحگاهان و سپید دم برگزیده شده و میفرماید بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم و صبحگاهان. این معنای اوله که به دلیل اهمیت این قطعه های زمان خدا اینجا میگه به رب الفلق، خدای صبحگاهان و سپید دم. این معنای اول. معنای دوم در این آیه و مفهوم فلق اینه که منظور از فلق مطلق نور باشه، نه نور صبحگاهان. علتش اینه که نور به طور کلی چیزی است که میاد از تاریکی خودش رو جدا میکنه و تاریکی رو میزنه کنار. هر جا که نوری باشه، این نور مایه جدایی انسانها از تاریکی و ظلمت میشه. از این جهته که احتمال دادن که فلق فقط سپید دم و نور صبحگاهان نباشه، بلکه مطلق نوره. اون وقت معنای آیه میشه که بگو پناه میبرم به پروردگار و خداوند نور و روشنایی. همه عالم در پرتو نور و روشنایی است که ظهور پیدا میکنه و با نور و روشنایی است که انسان میتونه به کمال برسه. خدا به نور میگه پناه ببر به خداوندی که پروردگار نور هست و نور را آفریده و با نور انسانها را به جلو میبره. البته این نور اون وقت هم میتواند نور مادی باشه، هم میتونه نور معنوی باشه. این معنای دوم یه خود وسیع تر از اولی. در معنای اول فلق به معنای نور صبحگاهان و سپید دمه، اما در معنای دوم فلق به معنای هر نوع و هر گونه نوری که مایه روشنایی و بینایی و پیشرفت و کماله. این معناش خود میشه عام‌تر. بگو پناه میبرم به خداوند نور و روشنایی. معنای سوم این است که فلق را اینجا به معنای مطلق خلقت به کار ببریم. چرا؟ برای اینکه اصلا آفرینش در عالم با جداسازی و با شکافتن موجودات پدید میاد. اصلا دنیا کل تئوری‌های علمی امروز هم این میگه، منابع دینی ما هم به این اشاره داره که پیدایش این کرات و آسمان‌ها در اثر این بود که یک عرصه‌ای ماده متراکمی وجود داشت که با انفجار او و شکافی که در اون پیدا شد این کرات و کهکشان‌ها پیدا شد. در علم جدید هم به این اشاره شده، در نهج البلاغه در آیاتی از قرآن هم اشاره به این هست که این جهان یکی از مراحل خلقت این جهان اون وقتی بود که به صورت یک توده انبوه و انباشته و انرژی متراکمی بود که با یک انفجار بزرگ این ستاره ها و کهکشان ها و کرات پیدا شد و از جمله زمین ما پیدا شد. همین الان هم میدونید در کهکشان های دوردست ما گاهی همین گزارش های علمی میاد که توده های انباشته عرض شود که سیاه‌چال های بزرگ گاهی یک انفجاری درش اتفاق میفته، اون انفجار موجب میشه که سیاراتی پیدا بشه و در قیامت یک انفجاری میشه که اینها باز بر میگرده به اون حالت قبلی. این هم چیزاییست که از آیات و روایات قابل استفاده است. خیلی از این تئوری های جدید علمی هم این رو تأیید میکنه، انفجارهای بزرگ در جهان خلقت مایه پیدایش کرات و آسمان ها و زمین شده و هر انفجاری در واقع یک نوع شکافه، یک شکافتن در درون اون. غالب مظاهر آفرینش خداوند و خلقت جهان به یک انفجار و یک شکافت بزرگ برمیگرده. خلقت آسمان ها و زمین همینطور بوده. خلقت اصل موجودات در اثر این است که اینها خودش جدا شدن از عدم
و خلقت مثلا گیاهان و درخت ها باز از همون شکافته شدن هسته و هر شبت که دانه هاست که در سوره انعام آمده که ان الله خالق الحب و النبا، خدا دانه و هسته را می شکافت و از دل دانه و هسته گیاه و درخت می رویاند. یخرج الحی من المیت و یخرج و مخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا تؤفکون. این خداست که با این شکافتن دانه ها و ذرات این عالم خلقت را، گیاهان و درختان را می رویاند و با شکافت ماده ما به انرژی های متراکمی دسترسی پیدا می کنیم و با یک انفجار بزرگ این جهان عظیم برپا شده. پس هر جای خلقت که نگاه بکنیم برمی گرده به یک انفجار و شکافتی که به قدرت خداوند در اونجا پیدا شده. در ادامه همون سوره انعام می فرماد، آیه 95 سوره انعام می فرماد خالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا. خیلی آیات زیبا و ظریفی. خدایی که صبح را شکاف، با شکافت خودش سپید دم پدید آمد و شب را مایه آرامش شما و روز و و ماه و خورشید را بر یک مدار منظمی به گردش در آورد. این مظاهر خلقت بزرگ الهی. خب با توجه به اینها به طور کلی چون همه مظاهر خلقت نحوی به یک انفجار و یک شکاف برمیگرده، یک نوع قانون شکافته شدن و جدا سازی پایه و سرمایه همه خلقت و آفرینشه، معنای سوم اینه که فلق یعنی خلقت، چون همه مظاهر خلقت به نوعی انفجار و شکاف در عالم و ماده ها و موجودات برمیگرده. این معنا دیگه میشه عام‌تر. این سه معنا بود. معنای اول فلق یعنی سپید دم و صبحگاهان، خداوند سپید دم. معنای دوم فلق به معنای نور و روشنایی، خداوند روشنایی. معنای سوم فلق به معنای خلقت و آفرینش. اون وقت اینا از خاص به عام میاد. بگو پناه میبرم به خداوند و پروردگار صبحگاهان و سپید دم، بنابر معنای اول. بگو پناه میبرم به خداوند نور و روشنایی، بنابر احتمال دوم. بگو پناه میبرم به خداوند آفرینش و همه خلقت، بنابر معنای سوم. که این معنای سوم با آیه دوم خیلی جورتر هست، برای اینکه آیه دوم اینه که به پیامبر خطاب میکنه بگو پناه میبرم به خدا از شر اون چی که خدا خلق کرده. اون وقت مناسبه که اینجوری گفته بشه، بگو پناه میبرم به خداوند خلقت و آفرینش از شروری که در این آفرینش، که خدایی که همه مظاهر عالم را برپا کرد و جهان شگفت و عظیمی را بر پا نهاد، به او پناه میبرم از بدیهایی که در همین نظام عالم قرار داده شده، که وجود این بدیها هم برای آزمایش و کمال انسانه. در حقیقت اون هم لطف خدا بوده که در دل قرار دادن این وسوسه ها زمینه ای فراهم میشه که انسان ها آزموده بشن و به رشد و کمال برسن. این معنای سومه. پس خدای خلق به معنای سپید دم یک، به معنای روشنایی نور دو، به معنای آفرینش و خلقت سه. یکی از این معانی داره که معنای سوم جورتره. یک معنا هم که ظاهر کلمه نیست اما در روایات گاهی به اشاره بشده اینه که خلق، این دیگه میشه چیز دیگری مربوط به آخرت، خلق یک شاه هولاکی از عذاب الهی در جهنم، که وقتی اون شاه دود و عذاب از اون شاه برمیخیزد، اهل جهنم فریاد برمیارن. یعنی یک عذاب بسیار تکان دهنده و سوزناک و دردآفرینی داره که
در برابر اون بقیه عذابهای جهنم کم میشه و کم میارن. و گاهی که زبانه میکشد شعله های عذاب از ایشاه ویل جهنم مثل است که غیر از اون معانی قبلیه. ظاهر آیه این است که فلق یعنی صبحگاه ها یا نور و روشنایی یا آفرینش و خلقت، اما یه معنای باطنی هم داره که فلق یک چاهی با اون عذاب رنجاور و دردناکی که در قیامته. این چهار معنایی است که سه معنای اول ظاهره و شاید هم معنای سوم قوی تر باشه و معنای چهارم یکی از معانی بطن قرآن و تعبیر قرآن است که در روایات بهش اشاره شده. این معانی است که برای آیه اول این سوره آمده. بگو پیامبر به خداوند صبحگاهان، به پروردگار نور و روشنایی، به پروردگار جهان آفرینش پناه میبرم. این آیه اوله. من شر ما خلق، از شر اون چه که خداوند آفریده است، که انشاءالله در خطبه آینده آیه من شر ما خلق را توضیح خواهیم داد. این دستور بسیار مهمی است که در این دو سوره به پیامبر داده شده و ما باید تلاش بکنیم که روحمون را روح استعاذه به خداوند و کمک خواستن از خداوند قرار بدیم و به این صورت تربیت بشیم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق فهم معارف ناب و زیبای قرآن و عمل به تعالیم بلند قرآن عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، و من شر النفاثات في العقد، و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. امیر المؤمنین در خطبه 188 نهج البلاغه با توصیه همه ما به تقوا و پارسایی می فرمایند: بندگان خدا، بشتابید به سمت منزلگاه هایی که مأمور شده اید آنجا را آباد بکنید. شتاب بگیرید برای آباد کردن اون منزل پایانی که همه ما باید اون را آباد بکنید. آبادی قبر و برزخ و قیامت
به دست ما در همین روزها. همه ما مأمور شده این با تلاش و کوشش اخلاقی خودمون، با مجاهده با مال و جان و امکانات و فکر و اندیشه خودمون، قبر و برزخ و قیامت خودمون را آباد بکنیم. بشتابید، کتاب بگیرید برای آباد ساختن منزلگاه ابدی و جاویدان خودتون. خداوند شما را به آنجا فراخوانده است، شما را به آبادی آنجا مأمور کرده است. پس چرا نشسته اید؟ چرا با شتاب برای آبادسازی آنجا اقدام نمی کنید؟ نعمتهای خدا را با صبر بر اطاعت او پاس بدارید. خداوند به شما نعمتهای فراوانی ارزانی داشت، شما را در نعم خودش قوت‌ور ساخت. شکر این نعمتها این است که در مسیر اطاعت خدا هزینه شود و در راه اطاعت خدا صبر و بردباری داشته باشید. نعمت خدا را با بردباری بر اطاعت او تکمیل کنید و با دوری از گناهان و معصیت ها. هوشیار و بیدار و بینا باشید که فردای قیامت بسیار نزدیک است، برخلاف تصور خام شما که آن روز را دور می‌پندارید. بر شما روشن خواهد شد که آن روز بسیار نزدیکه، بسیار نزدیکه. و وقتی که خورشید قیامت و خورشید عالم ملکوت تابید، آنگاه روشن می شود که عمرهای اندک ما و عمر اندک این عالم در برابر اون جهان ابدیت ناچیز و غیر قابل ذکر است. فإن غدا من اليوم قريب، چقدر ساعتها در یک روز شتابان می گذرد، چطور روزها در میدان یک ماه می گذرد و چطور ماها در یک سال و چطور سالها در یک عمر شتابان سپری می شود. کاروان پرشتاب ساعتها و روزها و ماها و سالها را تماشا کنید و در این شتاب سعی بکنید شما هم شتاب بگیرید برای بهره‌گیری از این نعمتها در مسیر اطاعت خداوند و دوری از معصیت. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره‌گیری از این پیام‌ها و رهنمودهای الهی عنایت بفرماید. در ماه ربیع الاول هستیم و در آستانه میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیهما قرار داریم. این مناسبت را و مناسبتها را به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. دو مناسبتی که برای بشریت و برای ما هر دوی آنها بسیار مهمه، هم تولد نور خدا و مظهر اسما و صفات الهی و برترین موجودات عالم و هستی و اون حقیقت ناب الهی حضرت محمد ابن عبدالله، امر بسیار مهمی است و هیچ حادثه‌ای در جهان مهمتر از میلاد و مبعث پیامبر گرامی اسلام نیست، نه برای ما، برای پیشینیان بر پیامبر. از عجایب عالم این است که همه پیامبران پیشین هم شاگردان مکتب پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله هستند. خود ایشان فرمودند ما و اهل بیت من آفریده شدیم اون وقت که آسمان و زمینی نبود.
آن وقت که جهانی برپا نشده بود، ما به عرش خدا چسبیده بودیم آنگاه که جهان و هستی هنوز آفریده نشده بود. آن وقت هم که آدمی آفریده شد، آدم شاگرد مکتب پیامبر بود، پیامبران و سلسله انبیا شاگردان مکتب پیامبرند، میلاد او، مبعث او و هر چه به این نور شریف الهی، به این موجود عزیز ربانی تعلق داشته باشه ارزشمنده. میلاد او بسیار خجسته و مبارک برای همه جهان و عالم خلقت، و همینطور میلاد امام صادق به عنوان کسی که شب تشیع و اهل بیت را در یک نقطه عطف مهم تاریخی به یک دو شکوهی و عظمت کرد، برای ما به خصوص شیعیان بسیار مهمه. البته امام صادق علاوه ما اخلاق و عظمت روحی و شخصیت اختصاص به ما نداره، موجود شریفی است که همه مذاهب اسلامی از او بهره گرفتن. بسیاری از سران و ائمه مذاهب اسلامی شاگردان با واسطه یا بی واسطه امام صادق بودن، خودشون گفتن. شخصیت متعالی امام صادق، علم وافر امام صادق و امام باقر و فضایی که در اون زمان پیدا شد، مایه این شد که برکات معنوی و علمی و دانش اونها بر امت اسلامی فرو بریزه. هر دو میلاد بر همه امت اسلامی و به خصوص بر ملت ما و بر شما عزیزان مبارک باشد، و طبعا وظیفه ماست که این موالید رو گرامی بداریم، جشن‌های درستی برپا بکنیم، جشن‌هایی که از اون آفت‌ها و آسیب‌ها و امور مشروع و غیر اخلاقی مبرا باشه و زمینه برای شادی واقعی در میلاد این انوار طیبه باشه و فرصتی برای آشنایی بیشتر با این انوار پاک الهی باشه. تقویم فصاحت هر دو شخصیت والا مقام، همه با هم سه صلوات بلند خط کنید. امام و حضرت پیامبر اسلام بین شیعه و سنی دو قول وجود داره که 12 ربیع قول مشهور اهل سنت و 17 ربیع الاول قول مشهور شیعه هست. این فاصله را ما به عنوان هفته وحدت گرامی می‌داریم، که ضمن اینکه از مقام پیامبر اسلام تجلیل می‌کنیم، امت اسلامی و شیعه و سنی که در مورد پیامبر مشترک هستند، در این هفته تلاش بکنند برای وحدت و انسجام بیشتر. امسال در کشورهای دیگر هم به این امر توجه شده، در عراق به عنوان هفته برادری فاصله میان این دو 12 اعلام شده، و امروز ما نیاز به این برادری و تفاهم امت اسلامی برای اهداف مشترک داریم. ما شاهدیم که در دنیا چه تلاش‌های امروز بل میاد برای اینکه امت اسلام از هم جدا کنند. ما با اون که پیروان مکتب بیت هستیم و در صدد ترویج و پیشبرد آرمان‌های اهل بیت در دنیا هستیم، اما از خود آنها آموخته این که وحدت و بری با اهل برادران اهل سنت وظیفه ماست. حضور در نماز آنها اون ثواب‌ها داره. ما در مکه و مدینه باید این وحدت و برادری رو به نمایش بگذاریم. در کشورمون اتحاد و برادری اقوام و مذاهب باید مبنا باشه. از راهبردهای اصلی دشمنان اسلام امروز در جهان اسلام برافروختن کینه ها و عداوت های ملی، قومی، مذهبی و انواع تفرقه. میبینیم که در لبنان، در عراق، در افغانستان، در میانه‌های اسلامی شیعیان را از اهل سنت میترسانند، اهل سنت را از شیعیان میترسانند، و فرها برپا میکنن برای اینکه ما را اقوام مذاهب را به جان هم بزن تا از قبل اناف اونها تأمین بشه. همین روزها دیدیم که فتنه جویی که در جنوب کشور ما انجام شد با عنوان فارس و عرب، با عنوان ترک و فارس، به عنوان کرد و فارس، با عنوان شیعه و سنی در جاهای مختلف کشور ما برنامه ریزی کردن برای اینکه در میان کشور ما آتش تفرقه و نفاق برافکنند، ملت ما با دیدار باشه و در پرتو میلاد پیامبر انشاءالله بتوانیم وحدت و انسجام خودمون را در برابر دشمنان اسلام حفظ کنیم انشاءالله. من اشاره کوتاه داشتم به فعالیت هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داره، در مناسبت قبل فرصت نشد گزارشی به من دادن که من همین را باید تشکر بکنم از عزیزانمون به خاطر فعالیت هایی که در بنیاد مسکن دارن و ریز فعالیت ها و تلاش هاشون رو اینجا نوشتن. من هم باید تشکر بکنم از خدماتی که انجام میدن. هم به همین مناسبت توصیه بکنم بنیاد مسکن که طرح‌های هادی روستایی را بر عهده دارد، انشاءالله هم اونها مسئولان دیگر به امر مسکن و طرح‌های هادی در روستاهایی که مجاور شهر هست توجه خوب کردن و اما کافی نیست انشاءالله توجه بیشتری بشه، به خصوص ما چون روستاها و مناطق روستایی شهرمون چندان فاصله‌ای با خود شهر ندارن، بلذا باید تلاش بشه که فاصله زیادی در بحث‌های مسکن، خیابانشون و سایر امکانات وجود نداشته باشه. به حمدالله در بحث گاز و آب و برق قدم‌های خوبی برداشته شده. جهتگیری مسئولان ما و بنیاد مسکن باید این باشه که فاصله میان روستاهای مجاور شهر و روستاهای وابسته به شهر را با خود شهر کم بونن. و یک مطلب دیگر در خصوص مسکنه که ما باید تأکید بکنیم بر تأمین زیرساخت‌های اولیه یک مسکن ساده برای جوانها. این را هم در شهر هم در روستاها باید بنیاد مسکن مسئولان دیگه بهش توجه بکنن. در برنامه ریزی های دولت باید تلاش بشه که مسکن حداقل و زمین مناسب حداقلی برای جوانها فراهم بشه. قدم هایی در اینه برداره. طبعا مشکلات کشور در جای خود باید مورد توجه قرار بگیره و علاوه بر این محکم سازی و مقاوم سازی مسکن به جای پرداختن به بعضی از تشریفات به توجه به اون زیرساخت ها و مقاوم سازی مسکن ها در برابر حوادث نکته دیگری است که مسئولان باید بهش توجه بکنن. من همینجا در پایان عرایزم باز لازمه که توصیه بکنم به مسئولان، به عرض شود که مردم، دانشجویان، به همه کسانی که در این شهر حضور دارند به رعایت مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی و نکاتی که برای سلامت جامعه ما لازمه. و الحمدلله در این زمینه های انجام شده، قدم هایی برداشته شده، جای تقدیر و تشکره. اما در شهر باید واقعا فرهنگ امر معروف و نهی از منکر، فرهنگ مواجهه درست با مفاسد و خلافهایی که بنیان اخلاق و معنوی را میبره، بنیان خانواده را از بین میبره، وی معنوی و الهی شهر را زائل کنه و موجب نقمت الهی میشه، این را باید توجه بکنیم. و وضعی که وجود داره وضع از باتی قابل قبول و وظیفه همه ما، هم مسئولان، هم برنامه ریزان، هم متصدیان مسائل فرهنگی و دانشجوییشه و هم در خود شهر واقعا با همه همتی بکنن، همکاری بکنن و توجیه درست به عمل بیاد تا فرهنگ معنوی و اخلاقی در شهر مورد رعایت بیشتر قرار بگیره. همون من طی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رو مکرر عرض کردم، ما متاسفانه هنوز هم شاهد این هستیم که به خاطر رعایت نکردن مقررات دست‌ها شکسته میشه، پاها شکسته میشه، افرادی از بین. خب نیروی انتظامی وظیفه داره در این زمینه تلاش کنه، مسئولین دیگه وظیفه دارن زمینه خوبی در خیابان و شهر ایجاد بکنن که کمتر این بلاها و آسیب‌ها متوجه بشه. اما اینا همه امور فرعی است. اصلش اینه که واقعا در دبیرستان ما، در مدارس ما، در دانشگاه‌های ما، در کارگاه‌های ما، کارخانه‌های ما و در نسل جوان و خانواده‌های ما فرهنگ رعایت قانون، مقررات، هم ضوابط فرهنگی و معنوی و اخلاقی، هم ضوابط سیستم شهری مورد توجه قرار بگیره. واقعا فرهنگ حفظ قوانین و مقررات چیزی است که در میان زده. گاهی هم به اون مراجعه میکنن که حالا یک خلاف کرده اینجا توصیه بکن، ملاحظه بکنن. این توصیه هم میکنیم، ملاحظه کنیم، اما حقیقت مسئله که فرهنگ جامعه باید این باشه خود در اونها پیش قدم باشن که زندانش رو تربیت شن، هم به لحاظ ضوابط اخلاقی، هم به لحاظ ضوابط و قوانین و مقررات شهری، پدر و مادرها، معلمان و مربیان، فرهنگ جامعه به این سمت باشه که افراد شرمنده بشن اگر جای قانون رو زیر پا میذارن، نه اینکه با کمال جسارت قوانین رو میذاره زیر پا، بعد هم احیانا توقع هم داره که حالا ملاحظه هم بشه. حالا اون رو عرض کردم، ملاحظه بشه جای خودش چیز بدی نیست، با مشکلاتی که مردم دارن ملاحظه کردن چیز خوبیه، اما اونی که در نهایت به سود همه ماست اینه که قوانین و مقررات را در جوانب رعایت بکنیم و مخصوصا مسائل فرهنگی اخلاقی که واقعا اشک افراد علاقمند را در میاره، دلها را میسوزونه که میراث یک بلا بزرگ، میراث خونهای که شهیدان هستیم، گاهی به سادگی ضبط اولیه ارضی و امیتی را پا میاریم. این لازم اجبار نشه، اونم در جای خودش گاهی لازمه. اصلش اینه که از دل برخیزه، حرف درست در خانه و مدرسه و دانشگاه ما حاکم بشه. با امیدواریم به این مسائل ما و همه ما توجه تری مبذول داریم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام و أهله واخذل الكفر أهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت استوار بدار، اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح شهیدان، روح امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، به ما توفیق انابه و توبه و تضرع واقعی به درگاه خودت کرامت بفرما، به ما توفیق فهم قرآن و عمل قرآن عنایت بفرما، سلامهای ما را به محضر اعظم ابلاغ ما، قلب او را از ما خشنود بدار، بر فرج او تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام، ملت عزیز ایران، خدمتگزاران به این ملت بزرگ، قام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، و همه ما توفیق به عمل به وظائف در همه آزمونها و شرایط حساس عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.